ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دبیر کل ناتو میگوید روسیه به اوکراین حمله میکند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که جمعه دستور آتش بس صادر خواهد کرد. سرگئی لاوروف به ناتو هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. آندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو روز پنج شنبه گفت که روسیه به رغم ارائه طرح صلح کماکان در حال حمله به اوکراین است. او در آستانه نشست ناتو در ویلز در واکنش به طرح صلح ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که کشورهای عضو ناتو از صلح استقبال می‌کنند، اما آنچه اهمیت دارد واقعیت رخدادهای شرق اوکراین است. وی همچنین درباره گروه خلافت اسلامی گفت که اگر عراق از ناتو درخواست کمک کند، این ائتلاف نظامی مسئله را به شکل جدی بررسی خواهد کرد. نشست ناتو در روزهای پنج شنبه و جمعه با حضور رهبران و مقام‌های عالی رتبه 28 کشور عضو ناتو برگزار می‌شود. بحران شرق اوکراین، قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا داعش و انتخابات افغانستان موضوع‌های اصلی این نشست هستند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه گفت که در راستای یک طرح صلح گام به گام برای پایان دادن به نبرد ارتش کشورش با جدای طلبان شرق اوکراین روز جمعه دستور آتش بس صادر خواهد کرد. او که در حاشیه نشست ناتو سخن میگفت افزود که این آتش بس مشروط است و پیش از مذاکرات روز جمعه در مینسک صادر خواهد شد. در مذاکرات روز جمعه نمایندگان دولت اوکراین با حضور نمایندگان روسیه، سازمان امنیت و همکاری در اروپا با جدای طلبان دیدار خواهند کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آستانه این نشست ناتو به این ائتلاف نظامی هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. به گزارش رویترز آقای لاوروف همچنین از مقام‌های اوکراینی و شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین خواست که به طرح صلح ولادیمیر پوتین تن بدهند و از آنچه وی یک بحران عظیم در قلب اروپا خواند جلوگیری کنند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه یک طرح صلح 7 ماده‌ای ارائه کرد، اما آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین این طرح را فریب کاری در آستانه نشست ناتو خواند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از آمریکا انتقاد کرد و گفت که این کشور به دنبال تحمیل سیاست‌هایش در جمهوری‌های سابق شوروی است. به رغم تلاش‌های بین‌المللی دیپلماتیک و فشار تحریم‌های غرب بر روسیه، درگیری‌ها در شرق اوکراین در حال ادامه دارد که به گفته کیف مواضع نیروهای دولتی کمتر از سوی شبه نظامیان و بیشتر از خاک روسیه مورد حمله قرار می‌گیرد. برای نخستین بار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در مرز روسیه و اوکراین مستقرند، طی گزارشی آتشباران اهدافی در اوکراین از خاک روسیه را تایید کردند. مسکو مداخله این نظامی در اوکراین را رد می‌کند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
پنجشنبه پارلمان اوکراین پشت درهای بسته گزارش معاون وزیر دفاع از آخرین تحولات نظامی شرق این کشور مورد بررسی قرار داد. منابع آگاه میگویند که بر اساس این گزارش، حملات شبه نظامیان با پشتیبانی یگانهای نظامی روسیه که از دو هفته پیش آغاز شد، وضعیت را کاملا تغییر داد و ارتش اوکراین ضمن عقب نشینی از بیشتر بخشهای استانهای دونیتسک و لوگانسک کنترل بر حدود 200 کیلومتر مرز مشترک با روسیه را از دست داد. پنجشنبه نبرد اصلی در حومه ماریوپل در جریان بود. بندر راهبردی با جمعیت نیم میلیون نفر که نهادهای حکومتی پس از تصرف دونیتسک توسط نیروهای شورشی به آنجا منتقل شد. درگیری‌ها در حال ادامه دارد که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین چهارشنبه در برای گام برداشتن به سوی آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. همان روز ولادیمیر پوتین طرحی در 7 بند ارائه داد که به نظر وی می‌تواند زمینه حل مناقشه در شرق اوکراین را فراهم کند. این طرح عبارت است از پایان پیشروی نیروهای دولتی در استان‌های دونیتسک و لوگانسک، عقب نشینی ارتش در فاصله ای که آتش باران مناطق مسکونی را ناممکن می‌سازد، نظارت کامل بین‌المللی بر اجرای آتش بس و امنیت منطقه، عدم بکارگیری نیروهای هوایی علیه مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی، تبادل همه اسرا بدون پیش شرط، ایجاد دالان برای عبور آوارگان و کمک‌های بشردوستانه و فراهم کردن شرایط بازرسی تأسیسات تخریب شده در منطقه. کیف این طرح را پریبکارانه و مقامهای غربی آن را غیر صادقانه توصیف کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف به مسکو پیشنهادهای زیر را ارائه داده. آتش بس دو جانبه با شبه نظمیان و نظارت بر اجرای آن از سوی ناظران بین المللی، خروج نیروهای مسلح خارجی از خاک اوکراین، ایجاد نوار حایل در مرز مشترک روسیه و اوکراین و آزادی تمام گروگان‌ها و بازداشت شدگان. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین همچنین گفت کافیست طرح حل مناقشه اوکراین شامل یک بند باشد و آن این است که روسیه نیروهای نظامی و شبه نظامی تحت کنترل خود را به همراه همه تسلیحات از اوکراین خارج کند. همزمان رهبران جدای طلب توافقهای مسکو کیف را رد، اما اعلام کردند که برای اعلام آتش بس دو جانبه آمادگی دارند. قرار از جمعه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین متشکل از روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر با رهبران جدای طلب مذاکره کنند. وسیل ادریانوف تحلیلگر سیاسی در کیف بر این باور است که در مرحله کنونی تنها می توان راه حل کوتاه مدت برای پایان این مناقشه پیدا کرد.
визнання, скажем, статус кво на території Донеччини, Луганщини є неприпустимим з точки зору
міжнародної Донецьк та Луганськ не з лахоз منافع اوکراین و نه از دید حقوق بین الملل نمی توانند به عنوان بخش های مستقل و یا نیمه مستقل شناخته شوند. در این حال مشخص است که با مداخله ارتش روسیه کیف نمی تواند این منطقه را تحت کنترل خود بازگرداند. روسیه نیز علاقمند است با خاموش کردن این بحران از جنگ تمام عیار اجتناب کند و در ضمن اهرامی برای تحت فشار گذاشتن کیف داشته باشد. اما دولت اوکراین می تواند شکست در این نبرد را به پیروزی در جنگ تبدیل کند. کافی است که حمایت مالی از منطقه‌ای که تحت کنترل شبه نظامیان درآمده را متوقف کند تا مسئولیت آن همراه بار سنگین تحریم‌های غرب گردن اقتصاد روسیه را بشکند.
مناقشه اوکراین و بازبینی روابط با روسیه از مهمترین موضوعات نشست دو روزه ناتو است که پنجشنبه در بریتانیا کار خود را آغاز کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین که به این اجلاس دعوت شد، در حاشیه دیدارهای متعدد با رهبران غربی برگزار خواهد کرد. هرچند کشورهای غربی مداخله نظامی در این بحران را منتفی دانستند، اما بر حمایت همه جانبه خود از اوکراین و تمامیت ارضی این کشور تاکید دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
محتوای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه مدتی است که در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلفی در این باره همچنان ادامه دارد. از تشبیه این فناوری‌ها به آب گلالود گرفته تا تهدید به برخوردهای قضایی با متخلفان فضای مجازی و حالا اظهارات معاون اول قوه قضاییه که روز چهارشنبه بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های ملی و بومی برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید تاکید کرده است. مهتاب وحیدی را در این باره گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه برخی از مطالب منتشر شده در فضای مجازی را مغایر با موازین اخلاقی توصیف کرد و دولت را مسئول رسیدگی به آن دانست. او که در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان فارس صحبت می کرد، با تأکید بر لزوم برخورد با متخلفان فضای مجازی گفت نگوییم که مردم خودشان خوب و بد را از هم تشخیص می دهند. شاید این تشخیص آسان نباشد، بنابراین جامعه باید احساس تکلیف کند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه زیرساخت‌های استفاده از فضای مجازی در ایران ملی و بومی نشده، از مسئولان خواست پیش از ارائه فناوری‌های جدید مسئولیت خود را در این زمینه بدانند و ابزارهای فرهنگی و امنیتی تکنولوژی‌های جدید را فراهم کنند. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود
دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک خیلی عمیق وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده، یعنی انواع و اقسام روش‌هایی که اینا استفاده کرد. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر می‌کردن، یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده می‌کردن برای وی پی ان اونا رو می‌بستن. به هر حال من فکر می‌کنم این ادعایی که جدیداً دارن می‌کنن از آن به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی را مطالبه می‌کنه.
وزارت ارتباطات ایران به تازگی مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم را به دو شرکت همراه اول و ایرانسل داده. همزمان محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران بر تعهد این وزارتخانه در رابطه با سالمسازی فضای مجازی تأکید کرده و گفته در ارائه خدمات ارتباطی و فناوری جدید به قوانین و دستاوردهای دینی و فرهنگی متعهد است. ارائه فناوری‌های جدید ارتباطی طی روزهای گذشته در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد. برخی از مراجع تقلید شیعه از جمله آیت الله یوسف صانعی، آیت الله بیات زنجانی و آیت الله صافی گلپایگانی استفاده از فضای مجازی برای مقاصد صحیح را بلامانع دانستند. اما آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید محافظه‌کار ایران اینترنت نسل سوم را به آب گلالودی تشبیه کرده که باید تصفیه شود. غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران هم معتقد است رها کردن ماهواره و اینترنت موجب تنش فرهنگی در کشور می شود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید همکنون شرایط جدیدی در دنیا حاکم شده و نمیتوان دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان بست. همزمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته با افرادی که حدود آزادی را رعایت نکنند به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. او به انتشار لطیفه‌هایی درباره آیت الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر و فیسبوک طی روزهای اخیر اشاره کرده و با توهین‌آمیز خواندن این اقدام منتشر کنندگان این مطالب را به برخورد قضایی تهدید کرده. انتشار لطیفه‌هایی درباره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در این باره میگوید
جوک‌هایی که در رابطه با رهبر فقید انقلاب اسلامی منتشر شد خیلی معنی‌دار بود. البته شکل‌گیری جوک‌ها و اینکه با یک مضمون با یک فرم مشخص و واحد این جوک‌ها یک مرتبه شروع به تکثیر کرد، طبیعتاً شایبه‌های زیادی رو ایجاد می‌کنه. یعنی همون شایبه‌هایی که مطرح شد که ممکن است یک نوع پروژه مشخصی باشه از طرف نهادها و جریان‌های اصلاحاتی در حکومت برای سخت‌گیری بر شبکه‌های مجازی و امکانات ارتباطی جامعه.
فریدام هاوس نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، مهر ماه سال گذشته اعلام کرد بررسی وضعیت آزادی اینترنت در 60 کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در جایگاه آخر قرار دارد.
مهتاب وحیدی راد. و ما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
وضع اقتصادی مملکت در آشفته ترین حالت داره سپری میشه. من فکر میکنم آشفته تر است و خراب بودن از وضع اقتصادی مملکت وضع فرهنگی باشه که به شدت از وضعیت اقتصادی آشفته تره و هر دوی اینها به هم مرتبطن. فقر فساد میاره، فساد فاجعه درست میکنه. من فکر میکنم بازار تهران در آشفته ترین حالت داره سپری میکنه و من فکر میکنم مملکت منتظر یک شرقه کوچک باشه.
آقای روحانی شما که مخالفید با تحریم و دور میزنی، وضع تحریم دارو در ایران واقعا شرم‌آوره. واقعا ما توقع داریم از شما یه نگرشی در امور دارو و درمان ملت بندازید. ما حالا اشتباهات دولت‌های قبلی رو به شما ربط نمیدیم، ولی شما یه نظری بندازید. یک درمانگاهی که مجانی کار کنه هیچ جای ایران وجود نداره، در صورتی که زمان شاه تو هر شهری بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی هستن مجانی خدمات میدادن به مردم.
با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. بنابر اطلاعی که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته منتشر کرد، هیئتی از این وزارتخانه راهی اروپا شده تا روزهای پنجشنبه و جمعه در ژنو با مقام‌های ایرانی دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کند. ویلیام برنز، وندی شرمن و جیکوب سالیوان معاونان و مشاور وزارت خارجه این هیئت را رهبری می‌کنند. خبرگزاری‌ها ایران نیز گزارش دادند که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه روزهای پنجشنبه تا شنبه دیدارهای با همتایان خود در گروه 5+1 خواهد داشت. ایران و 6 قدرت جهانی توافق کردند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تا آذر ماه تمدید شود. 18:14:50 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا توجه بفرمایید.